تفسیر رساله رومیان توسط متیو هنری، بخش 29، رساله رومیان فصل 9 آیات 14 تا 24. کلام خدای زنده و حقیقی. آیه 14 چنین می‌خوانیم: پس چه گوییم؟ آیا نزد خدا بی انصافی است؟ به هیچ روی. زیرا به موسی می‌گوید رحم خواهد فرمود بر هر که رحم کنم و شفقت خواهم نمود بر هر که شفقت نمایم. بنابراین نه از اراده کننده و نه از دونده است، بلکه از خدای رحم کننده. زیرا کتاب فرعون می گوید برای همین تو را برانگیختم تا قوت خود را در تو ظاهر سازم تا نام من در تمام جهان اعلام شود. بنابراین به هر که می خواهد رحم می کند و هر که را می خواهد سنگ دل می سازد. پس مرا می گویی دیگر چرا ایراد می‌یابد؟ زیرا کیست که با اراده او مقاومت نموده باشد؟ اما تو کیستی ای انسان که بر علیه خدا جواب می‌دهی؟ آیا مصنوع به صانع می‌گوید که چرا مرا چنین ساختی؟ آیا کوزه‌گر اختیار بر گل ندارد که از یک خمیره ظرفی عزیز و ظرفی ذلیل بسازد؟ و اگر خدا چون اراده نمود که غضب خود را ظاهر سازد و قدرت خیش را بشناساند، ظروف غضب را که برای هلاکت آماده شده بود با بردباری بسیار تحمل کند و تا دولت جلال خود را بشناساند، بر ظروف رحمتی که آنها را از قبل برای جلال آماده نمود و آنها را نیز دعوت فرمود، یعنی ما، نه از یهودیان فقط بلکه از امتها نیز. اکنون به تفسیر این آیات گوش میکنیم. رسول راستین خداوند که معنای وعده رو به درستی توضیح داده، در این آیات اقتدار مطلق خدای زنده و حقیقی رو نشون میده. اقتدار خداوند در پذیرفتن و یا رد کردن فرزندان آدمی. در این آیات خدای زنده و حقیقی رو در نظر میگیریم، نه به عنوان یک حاکم که پاداش میده و یا مجازات میکنه مطابق عهد و یا شریعت خود، بلکه به عنوان کسی که صاحبه، کسی که خیرخواهه و به فرزندان آدم فیض و لطفش رو عطا میکنه مطابق با مشیت ازلی و اراده پنهان خیش. این برکات و این فیض هم شامل کلیسا و حضور آن در یک جامعه است که به بعضی از کشورها و مناطق داده شده و از جاهای دیگه‌ای گرفته شده و به اونها عطا نشده، و همچنین شامل دعوت نجات بخش و فیض حیات هست که به عده‌ای عطا میشه و به عده دیگه‌ای داده نمیشه. این بخش از آیات پاسخی هست به دو ایراد و یا دو سوال که گرفته میشه. این دو ایراد و یا پرسش این هست: اولا، آیا نزد خدا بی انصافی است؟ آیه 14. ایراد دوم، دیگر چرا ایراد می‌یابد؟ آیه 19 هم، که به هر دو ایراد در این آیات پاسخ داده شده. ابتدا پاسخ به این سوال که آیا نزد خدا بی انصافی است. اگر خدای زنده و حقیقی به اراده خودش عده‌ای از فرزندان آدم رو میپذیره و عده دیگر رو رد میکنه، آیا چنین کاری بی عدالتی و یا بی انصافی است؟ و در پاسخ به این سوال رسول راستین خداوند چنین پاسخ میده: به هیچ روی، مبادا که ما چنین فکر کنیم. خدای زنده و حقیقی که قاضی آدم عالم هست هرگز بی انصافی نمیکنه. پیدایش فصل 18 آیه 25: آیا داور تمامی جهان عدالت را به جا نخواهد آورد؟ در مورد کسانی که خداوند به اونها رحم میکنه، آیه 15 و 16 پولس از کتاب پیدایش فصل 33 نقل قول میکنه و چنین میگه: رحم خواهم نمود بر هر که رحم کنم. دلیل رحمت خداوند باز میگرده به ذات و ماهیت خدای زنده و حقیقی. تمامی فرزندان آدم همگی به وضعیت گناه و مصیبت سقوط کردند، همه اونها بدون استثناء گناهکارند و تحت غضب و خشم خدای زنده، و از میان اونهاست که خداوند به اراده خود تعدادی رو برمیگزینه و اونها رو ظروف رحمت میسازه. او عطایا و فیض خود رو به کسانی که اراده میکنه عطا میکنه، بدون اینکه دلیل اون رو برای ما بیان کنه. مطابق با اراده نیک خود، خداوند به عده‌ای رحم کرده، به اونها فیض میده، با دعوت نجات بخش اونها رو فرا میخونه و عده دیگه رو به حال خود رها میکنه. این کلام خدای زنده بسیار با تأکید بیان شده: رحم خواهم نمود بر هر که رحم کنم، و اشاره داره به اراده مطلق و کامل خدای زنده. او هر آنچه را که اراده کند انجام میدهد و دلیل اون رو بیان نمی کنه و نیازی هم بدین کار نیست. این کلام خدای زنده و حقیقی، خروج فصل 3 آیه 14: من هستم آنکه هستم، به وضوح اقتدار مطلق خداوند و استقلال او رو بیان می سازه، و این آیه که رحم خواهم فرمود بر هر که رحم کنم، به روشنی اراده مطلق خدای زنده رو بیان میکنه. پولس برای اینکه انصاف و عدالت خداوند رو در نشون دادن رحمت به کسانی که اراده میکنه به ما نشون بده، از کلامی که خداوند بیان کرده نقل قول میکنه، و در این کلام خداوند اقتدار و قدرت و آزادی مطلق خود رو اعلام داشته. خداوند قاضی کاملا قابل اعتمادی است، حتی زمانی که در مورد خود قضاوت میکنه. هر آنچه که وی انجام میده یا اراده میکنه تا انجام بده کاملا عادلانه است. رحم خواهم فرمود بر هر که رحم کنم. اگر خداوند رحمتش رو بر کسی آغاز کنه، اون رو به آخر نیز میرسونه. در نتیجه رحمت خدای زنده تا به ابد باقی است. دلیل اون باز میگرده به ذات خدای زنده، و در نتیجه وعده های او و دعوت او بدون توبه است، و بدین دلیل که پولس نتیجه میگیره در آیه 16 هم: بنابراین نه از اراده کننده و نه از دونده است، بلکه از خدای رحم کننده. هر چیز نیکی که از سوی خدای زنده به آدمی میرسه، جلال اون رو نبایستی به آدمی نسبت بدهیم، بلکه به فیض کاملا آزاد خدای زنده و رحمت او. در مورد یعقوب بدین دلیل نبود که یعقوب اراده کرد و یا دونده خوبی بود، بدین دلیل نبود که ربکا اراده کرد تا یعقوب برکات رو داشته باشه، بلکه فقط به خاطر فیض و رحمت خدای زنده. در اینجاست که ایمانداران مسیحی و مقدس و فرزندان خداوند از دیگر انسان‌ها مجزا میشن، و این تفاوت به علت فیض و رحمت خدای زنده است. وقتی که پولس رسول این عطر رو نسبت میده به یعقوب و یا عیسی، و دلیل این که چرا غیر یهودیان که شایسته هیچ چیز نیستند فرا خونده شده و به کلیسا پیوند خوردند، در صورتی که اکثریت یهود در بی ایمانی خود به هلاکت میرسند، بدین دلیل نیست که غیر یهودیان شایستگی بیشتری داشتند و یا بهتر از قوم یهود بودند، بلکه به خاطر فیض رایگان خداوند و تفاوتی که او بین یهود و غیر یهود گذارد. غیر یهودیان نه اون رو اراده کردند و نه برای اون دویدند، نه حتی اون رو می شناختند. اونها در تاریکی کامل بودند، ولی این برکات نیک خداوند به اونها رسید بدین شکله که فیض خدای زنده و حقیقی به همه کسانی میرسه که اونو دریافت میدارند. اشعیا در فصل 65 آیه 1 چنین میگه: کسانی که حتی جویای اون فیض نبودند اونو دریافت کردند. خداوند در دادن فیض نجات بخش و دعوت مؤثر به عنوان یک فرد خیرخواه عمل میکنه و فیضو که به خودش تعلق داره به هر که اراده کرد میبخشایه. لذا اگر او نیکی میکنه، ما نباید به دیده بدی بدون نگاه کنیم، بلکه در همه فیضهایی که به ما و یا به دیگر مسیحیان داده، خداونده که باید جلال یابه و نه ما انسانها. این در مورد برگزیدگان بود. و اما در مورد کسانی که به هلاکت میرسند، آیه 17، اقتدار خداوند در نابودی گناهکاران آشکار میشه و در اینجا به مورد فرعون اشاره شده که از کتاب پیدایش فصل 9 آیه 16 نقل قول شده. پولس چنین میگه با نقل قول از کتاب پیدایش: زیرا کتاب به فرعون میگوید برای همین تو را برانگیختم تا قوت خود را در تو ظاهر سازم و تا نام من در تمام جهان اعلام شود. دقت کنید به شیوهی که خداوند با فرعون رفتار نمود. خداوند او را بدین جهان آورد. خداوند بود که او را به شهرت رسوند و به او قدرت و پادشاهی را عطا کرد. سپس همه بلاها را بر سر او فرو ریخت. خروج فصل 9 آیه 14، دل او رو سخت ساخت، چنان که گفت دل او رو سخت خواهد ساخت. خروج فصل 4 آیه 21، دل او رو سخت خواهم ساخت بدین معنا که خداوند فیض عام خود رو از اون میگیره. فیض عام که دل ما رو نرم میسازه، این فیض رو خداوند از اون میگیره و او رو به حال خودش رها میسازه و اجازه میده تا شیطان بر او غلبه نماید. برای همین تو را برانگیختم، به تو حیات دادم، بدین شکله که خداوند گناهکاران و شریران رو برمی انگیزانه برای روز شرارت. امثال 16 آیه 4، اونها رو برمی افرازه، برکات موقتی به اونها عطا میکنه. و همچون کفرناهم در متی 11:23، کتاب فلک سرف راشته ای، ای کفرناهم به جهنم سرنگون خواهی شد. اما هدف اون چیست؟ به چه علت خداوند فرعون رو برانگیخت؟ آیه 17، تا قوت خود را در تو ظاهر سازم. از این طریق خدای زنده و حقیقی به نام خود جلال داده، حرمت اون رو نگاه داشته، قدرت خود رو در خار ساختن غرور آدمی به نمایش میگذاره. اگر فرعون تا این حد قدرتمند و پرجلال نمی بود، تا این حد دلسخت و پرجسارت نمی بود، قدرت خداوند هم در نابودی او به نمایش گذارده نمی شد. نتیجه گیری پولس رو در آیه 18 میبینیم: بنابراین بر هر که میخواهد رحم میکند و هر که را میخواهد سنگ دل میسازد. شیوه های مختلفی که خدای زنده با بنی آدم رفتار میکنه و بین اونها تفاوت میگذاره، دلیل اون باز میگرده به اراده مطلق خداوند. او به هیچ بشری فیض و رحمت رو بدهکار نیست. فیض کاملا به خدای زنده تعلق داره و او آزاده تا اون رو به هر که اراده کرد عطا کنه و از هر که خواست اون رو دریغ داره. هیچ یک از ما شایسته دریافت فیض نیستیم. همگی ما هزاران بار ناشایستگی و عدم لیاقت خود را ثابت کرده ایم. کار رستگاری جان ما مسیحیان از قبل به شکل بسیار عالی برنامه ریزی و طراحی شده و کسانی که نجات یافتند بایستی فقط خدای زنده و حقیقی رو سپاس گویند و کسانی که هلاک می گردند بایستی فقط به خودشون تبریک بگند. کتاب هوشع فصل 13 آیه 9: ای اسرائیل، هلاک شدی زیرا تو بر ضد منی که یاور تو هستم. ما کاملا مسئول هستیم چنان که خداوند این مسئولیت رو بر ما گذاشته و تمامی تلاش خود رو انجام بدیم برای رستگاری. اما خداوند متعهد به رستگار ساختن هیچ کس نیست مگر کسانی رو که خود اراده نموده، به اونها وعده داده و وارد عهد گردیده. و اراده آشکار و مکتوب او چنین است که همه کسانی رو که نزد مسیح بیایند آنها را بیرون نخواهد انداخت، اما آوردن جانها نزد مسیح به اراده و خواست خدای زنده است. آیا او بر غیر یهودیان رحمت نمود؟ بدین علت بود که او بدونها رحمت نمود. آیا یهودیان سخت دل شدند؟ بدین علت بود که خداوند فیض نجات بخش رو از اونها دریغ داشت و اونها رو به حال خود رها نمود تا در بی ایمانی ادامه دهند. کتاب مقدس به روشنی این مطلب رو تعلیم میده. نگاه کنید به انجیل لوقا فصل 10 آیه 21. کلام خداوند ما عیسی مسیح: ای پدر، مالک آسمان و زمین، تو را سپاس میگویم که این امور را از دانایان و خردمندان مخفی داشتی و بر کودکان آشکار ساختی. بلی ای پدر، چون که همچنین منظور نظر تو افتاد. بدین معنا که خدای زنده و حقیقی کاملا آزاد و مختار در دادن و یا دریغ داشتن فیض نجات بخش و همچنین راه‌های فیض به فرزندان آدم. اکنون ممکن است تا این ایراد پیش بیاید که دیگر چرا ایراد می‌آمد؟ زیرا کیست که با اراده او مقاومت نموده باشد؟ اگر رسول خداوند صرفاً دلیل می آورد برای اراده مطلق خداوند در قرار دادن شرط و اساس پذیرفته شدن نزد خداوند، آنگاه چون این رستگاری بسیار بزرگ، هر شرط بزرگی را هم که خداوند می گذاشت هیچ بی‌عدالتی نمی بود و جای ایرادی نبود در اراده خداوند. اما اگر خداوند دعوت ثمر بخش خود رو به عده‌ای میده و اون رو به عده دیگه‌ای نمیده، آنگاه چگونه ممکنه به کسانی که به اونها فیض رو نداده ایراد بگیره و اونها رو مسئول بدونه؟ اگر خدای زنده و حقیقی یهودیان رو طرد کنه و دیدگانشون رو ببنده به روی چیزهایی که برای نیکی و سعادت ابدی اونهاست، آنگاه چرا اونها رو مسئول و گناهکار بشماره؟ به خاطر اینکه کور بودند. اگر اراده خداوند این بود تا یهود رو به عنوان قومی طرد کنه و به اونها رحمت نشون نده و اونها رو از درخت همچون شاخه قطع نمایه و این کار خود یهود نبود که خود رو قطع کنند، آنگاه چگونه میتونه از اونها ایراد بگیره؟ بدین پرسش و بدین ایراد رسول راستین خداوند به شکل مفصلی پاسخ میده. اولاً چون این ایرادی شایسته آدمی نیست تا علیه خدای زنده صحبت کنه. آیه 20: اما تو کیستی ای انسان که بر علیه خدا جواب دهی؟ حقیقت چیزی هست که آدمی رو حقیر و ناچیز می سازه و جلال و اراده خداوند رو مقام و قربت میده. بدین صورتی که پولس به آدمی به دیده تحقیر نگاه کرده و این سؤال رو میپرسه: تو کیستی که بر علیه خدا جواب میدهی؟ تو مخلوق کوتاه‌بین، ضعیف و ناتوانی هستی که قصد داری اراده نیک خداوند رو به قضاوت بکشی. آیا با ضعف و ناتوانی که داری قادر هستی تا پی به عظمت و ژرفای اراده خداوند برسی؟ شایسته ماست که تسلیم اراده خداوند باشیم، نه اینکه بر علیه او جواب دهیم. به جای اینکه در کار او ایراد بگیریم، شایسته است تا خود را تسلیم اراده او سازیم، زیرا خدای زنده آقا و صاحب ماست و ما خادمین او هستیم و شایسته نیست تا خادمین زبان به روی اربابان خود بکشایند. تیتوس فصل 2 آیه 9: غلامان را نصیحت نما که آقایان خود را اطاعت کنند و در هر امر ایشان را راضی سازند و انکار نکنند. دومن فراموش نکنیم که خداوند ما رو آفریده، او صانع ماست و شایسته یک مخلوق نیست تا به آفریننده خود بگوید چرا مرا بدین شکل آفریدی. اون گل و یا خمیره هیچ حقی نداره تا از سازنده خود ایراد بگیره. اقتدار مطلق خداوند تشبیه شده به قدرت یک کوزگر بر خمیره گل. مقایسه کنید به کلام خدای زنده در ارمیا فصل 18 آیه 5 و 6: آنگاه کلام خداوند بر من نازل شده فرمود، خداوند می فرماید: ای خاندان اسرائیل، آیا من نمی توانم با شما همان کنم که این کوزگر کرد؟ آن ای خاندان اسرائیل، شما نیز در دستان من همچون گل در دستان کوزگرید. به همین شکل خداوند برای نشون دادن اقتدار و حاکمیت مطلق خود به قوم بنی اسرائیل، وی نبوکدنظر رو که به قدرت رسیده بود نابود ساخت. سپس در آیه 21 به ما قیاسی داده شد: آیا کوزگر اختیار بر گل ندارد که از یک خمیره ظرفی عزیز و ظرفی ذلیل بسازد؟ یک کوزگر از یک پاره گل میتونه ظرفی مناسب بسازه، قابل استفاده و مفید، و یا همچنین او میتونه ظرفی رو بسازه که مایه خوشنودیش نیست، کاملا به اراده و خواسته مطلق اوست تا ظرفی رو برای استفاده بسازه و یا ظرفی رو ساخته و اون رو به دور بیاندازه. سپس در آیه 22 تا 24 پولس این موضوع رو به آدمی ربط میده: اگر خدا چون اراده نمود که غضب خود را ظاهر سازد و قدرت خیش را بشناساند، ظروف غضب را که برای هلاکت آماده شده بود با بردباری بسیار تحمل کند و تا دولت جلال خود را بشناساند بر ظروف رحمتی که آن را از قبل برای جلال آماده نمود، آنها را نیز دعوت فرمود، یعنی ما، نه از یهودیان فقط بلکه از امتها نیز. کل بشریت تشبیه شدن به دو نوع ظروفی که خداوند ساخته: ظروف رحمت و ظروف غضب. ظروف غضب یعنی ظرف‌هایی که با غضب پر خواهند شد، همچون کوزه‌ای که پر از شراب گرده. در چنین افرادی خداوند اراده نموده تا غضب خود را آشکار سازه. در مجازات عادلانه اونها، در ضدیتش با گناه، خداوند بایستی این مطلب رو به جهانیان نشون بده که او خدای عادل و قدوسه که از گناه بیزاره و اون رو مجازات میکنه. نابودی و هلاکت گناهکاران از قدرت خداوند و جلال او سرچشمه میگیره. تسالونیکان دوم تسالونیکان فصل 1:9، ایشان به مجازات هلاکت جاودانی خواهند رسید از حضور خداوند و جلال قدرت او. هلاکت ابدی و لعنت جاودانی گناهکاران نمایانگر قدرت خدای زنده است. گویی خداوند بازوی خود را و دست خود را برافراشته تا گناهکاران را کاملا نابود سازه، اما در عین حال به اونها اجازه بقا میده. خداوند ظروف غضب را که برای هلاکت آماده شده بود با بردباری بسیار تحمل میکنه. خداوند به اونها بردباری زیادی نشون میده، اجازه میده تا گناه خود رو به کمال برسونند، اجازه میده تا در شرارت رشد کنند تا کاملا رسیده و آماده هلاکت گردند، اجازه میده تا نتیجه سخت دلی و گناه خود رو ببینند. فساد و شرارتی که در درون اونها و در دل اونهاست اونها رو برای جهنم آماده میسازه. زمانی که خداوند ما عیسی مسیح به یهودیان چنین گفت در متی 23:32، شما پیمانه پدران خود را لبریز کنید، و بعد در 35، تا همه خونهای صادقان که بر زمین ریخته شد بر شما وارد آید. منظور خداوند این بود که وی صبورانه اونها رو تحمل کرده بود تا میزان سخت‌دلی و گناه خود رو به کمال رسانده و خود رو برای هلاکت آماده سازند. و همچنین ظروف رحمت که پر از رحمت هستند و این رحمت و فیضی که به اونها رسیده به خاطر شایستگی اونها نیست، بلکه به خاطر رحمت خدای زنده است. او سرچشمه تمامی شادی و جلال آسمان و رحمتی که تا به ابد باقی است. ظروف رحمت بایستی تا به ابد سعادت خود را به رحمت و فیض آفریننده نسبت دهند. دقت کنید تا ببینید هدف خداوند از نشان دادن رحمت به ظروف رحمت چیست. 23، تا دولت جلال خود را بشناساند و ظروف رحمتی که آنها را از قبل برای جلال آماده نمود، یعنی به اون نجات یافتگان، به اون مسیحیان، به اون ظروف رحمت نیکی خود را نشون بده، زیرا نیکی خداوند جلال نام اوست، به ویژه وقتی که این نیکی با اراده مطلق او همدست گرده. در کتاب خروج فصل 33:18 چنین می‌خوانیم: آنگاه موسی گفت تمنا این که جلال خود را بر من بنمایی. پاسخ خداوند چنینه در 19: من تمامی نیکویی خود را از برابر تو می گذرانم. این نیکویی و فیض به رایگان و به اراده خداوند هست. رحم خواهم نمود بر هر که رحم کنم. خدای زنده و حقیقی جلال خود و نیکویی خود را بدین شکل نشون میده که تمامی نیازهای مخلوقات خود رو فراهم کرده، آنها را زنده نگاه می‌داره. این زمین پر از نیکی‌ها و برکات اوست. اما زمانی که قصد داره تا غنای نیکویی و جلال خود رو که غیر قابل کنکاش و جستجوست به نمایش بگذاره، این کار رو در رستگاری مقدسین نشون میده که جلال رو تا به ابد به او خواهند داد. خداوند این کار رو بدین شکل انجام میده که آنها را از قبل برای جلال آماده میسازه. مقدس شدن آماده شدن جان هست برای جلال. آدمی آماده میشه تا شریک سهمی بشه از میراث مقدسین در نور. این کار خدای زنده و حقیقی. ما انسان ها قادریم تا به سرعت خود رو هلاک سازیم، اما نمیتونیم خودمون رو نجات بدیم و یا رستگار سازیم. گناهکاران خود رو شایسته جهنم میسازند، اما خدای زنده و حقیقی است که مقدسین رو برای بهشت آماده میسازه و تمامی کسانی رو که خداوند فرا خونده و بدل به ظروف رحمت ساخته در اونها و در این دنیا در اونها کار میکنه تا مقدس گردند. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 5: اما او که ما را برای این مهیا ساخت، خداست که بیعانه روح را به ما میدهد. آیا میخواهید بدانید که آیا شما یکی از اون ظروف رحمت هستید که خداوند بر اون رحم کرده؟ پاسخ اینه: آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را نیز از پیش مقدر فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند. اونها به صورت مؤثری فراخوانده شدند، نه فقط از یهودیان بلکه از غیر یهودیان، زیرا دیوار و پرده جدایی از میان برداشته شده. اکنون یهود و غیر یهود کاملا با هم برابر هستند و پرسش این نیست که آیا اونها از نسل ابراهیم هستند و یا خیر، بلکه پرسش این است که آیا اونها مطابق اراده خداوند خوانده شده اند یا خیر.